ترس خارج فقه 12 بهمن 99.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نسیان تکبیرت الاحرام تمام شد که ما تأیید کردیم نظر مشهور را که نسیان تکبیرت الاحرام مبطل نماز هست، ولو به خاطر تعارض 4 روایتی که دال بر عدم اعاده نماز بودند با طائفه‌ای که دال بر اعاده نماز بودند، که حتی اگر طائفه دال بر اعاده نماز مرجح نداشتند، گفتیم طائفه ثانیه قطعا مرجحی ندارند و بعد از تساقط رجوع می‌کنیم به عمومات جزئیت تکبیرت الاحرام. توجیهی که مرحوم شیخ نسبت به طائفه ثانیه مطرح کرد ما قبول نکردیم. مرحوم شیخ ابتدا صحیحه حلبی رو مطرح کرد، علم یکن من نیتی ان یکبر، قال نعم، قال فلیمز فی صلاته، رو هم کرد بر این که امام میخواهد بفرماید که شما شاکید در تکبیرت الاحرام، جازم نیستید به نسیان آن. و همینطور صحیحه بزنتی را که داشت که نسیه حتی کبر للرکوع قال اجزعه، فرمودن که این یعنی چون شک دارد در تکبیرت الاحرام مجزی هست. و همینطور در صفحه 145 از تهذیب موثقه ابی بصیر رو مطرح کرد که ان ذکرها ولم یرکع فلیکبر و ان ذکرها و قد رکع فلیمز فی صلاته. ایشان اینجا هم فرموده است که خب روایت قابل توجیه است که و ان ذکرها و هو را و قد رکع فلیمز فی صلاته، این به این معناست که در هنگام رکوع شک کرد، در هنگام رکوع شک کرد که آیا تکبیرت الاحرام گفتم یا نگفتم. تعبیر مرحوم شیخ این هست که بعد از نقل روایت ابی بصیر اینجور فرموده است که در صفحه 145 تهذیب جلد 2، فهذا الخبر ایزن مثل الاولین، یعنی مثل صحیحه حلبی و صحیحه بزنتی، لان تقدیر الکلام فی الخبر ان ذکرها و هو قائم قبل ان یرکع فلیکبر و ان رکع من غیر ان یذکر. خوب دقت کنید، چون موثق ابی بصیر اینجور است که ان ذکرها و هو قائم قبل ان یرکع فلیکبر و این رکع، اینجا نفرمود و این ذکرها بعد ما رکع، فرمود و این رکع فلیم زفی سلاته. مرحوم شیخ فرموده است که خب این روایت میگه و این رکه من غیرانی از کر، در اینجا فرض نکرد که و ذکره ها و این رکه من غیر ان یذکر فلیمز فی صلاته و لیس فی الخبر انه اذا رکع و هو ذاکر انه لم یکبر فلیمز فی صلاته. پس مقصود میتواند این باشد که و این رکع فلیمز فی صلاته، چون انسان بعد از رکوع نوعا اگر ملتفت بشود به تکبیرت الاحرام یقین پیدا نمی کند به نسیان آن، شک می کند، خب به شکش اعتنا نباید بکند. که ما عرض کردیم که اینها خلاف کسریه این روایات هست، ان ذکرها و هو قائم قبل ان یرکع فلیکبر و ان رکع میخوره به ان ذکرها، ان ذکرها و هو قائم قبل ان یرکع فلیکبر، ان ذکرها و رکع فلیمز فی صلاته. بعد از رکوع فرض کرده است تذکر نسیان تکبیرت الاحرام را، نه اینکه چون نفرمود و ان ذکرها بعد ما رکع هم میکنیم آن را، اینکه بعد از رکوع شک کرد که تکبیرت الاحرام گفتم یا نگفتم. ان ذکرها نه ان ذکرها و هو قائم قبلا یرکع فلیکبر و ان رکع ظاهرش اینه که یعنی ان ذکرها، این دو قسم داشت، ان ذکرها قبلا یرکع این یه قسم، قسم دوم ان ذکرها و رکع، ظاهر عرفیش اینه دیگه. الان به شما بگن اگر کسی فراموش کرد تکبیرت الاحرام را، شما در جواب بفرمایید که اگر یادش بیاید قبل از این که رکوع برود تکبیر بگوید، اگر رکوع رفته است و اگر رکوع رفته است نمازش را ادامه بده. خب این ظاهرش اینه که در همون فرض نسیه فذکره دارن میگن ان رکعه فلیمز فی صلاته. و یک مطلبی از درس امام نقل شد که ایشان فرمودن در بعض نسخ تهذیب این و این رکعه نداره، داره فلیکبر ولیمز فی صلاته. این تو کتاب الخلل ایشان نیست، در درس ایشان هست که نقل کردن برای ما، ولی قطعا این اشتباهه و شاید منشأ این که در کتاب هم نیامده است این هست که با توجیه شیخ طوسی میفهمیم قطعا در روایتی که شیخ طوسی نقل میکنه و این رکع فلیمز فی صلاته بوده، چون شیخ طوسی در مقام توجیه میگه و اما ما رواه ابو بصیر فهذا الخبر مثل الاولین، مثل خبر یعنی مثل خبر بزنتی و خبر حلبی است، لان تقدیر الكلام في الخبر ان ذكرها وهو قائم قبل ان يركع فليكبر و ان ركع من غیر ان یذکر فلیمز فی صلاته، یعنی و این رکعه رو پذیرفته که در روایت هست، منتها توجیه میکنه که تو این و این رکعه نگفت و ذکره. علاوه بر اینکه این نسخه ای که امام از تهذیب دیدن شاید از همون نسخه های مغلوطه ای بوده که چاپ سنگی بوده و اصلا ما ندیدیم همچون نسخه ای را. به هر حال این راجع به نسیان تکبیرت الاحرام که عرض کردم این توجیهات مرحوم شیخ درست نیست، بلکه این روایات طائفه ثانیه باید طرح بشود و از نظر ما همین روایت ابی بصیر معارض از خود این طائفه ثانیه هم دارد، همون صحیحه حلبی که میگوید که الم یکن من نیتی ان یکبر قال نعم قال فلیمز فی صلاته، به نظر ما معارض هست با این موثقه ابی بصیر، چون به قول مطلق میخواهد بگوید نسیان تکبیرت الاحرام موجب بطلان نماز نیست، ولو یک روایتی مثل روایت ابی بصیر بگوید نسیان تکبیرت الاحرام بعد از رکوع موجب بطلان نماز نیست، ولی اگر قبل از رکوع یادش آمد باید تکبیرت الاحرام بگوید، ولی اینها رو عرف متعارض میبینه و چون یک خطاب مطلقی است که با خطاب مقید متعارض هست، حمل مطلق بر مقید اگر ما همه جا عرفی ندانستیم که ندانستیم اینها با هم تعارض می کنند. البته ممکنه کسی بگه که ما در موارد از بگه در مواردی حمل مطلق بر مقید عرفی نیست که ظهور در خطاب مطلق و مقید باشد، مثل لا بأس به ترک اکرام العالم اکرم الفقیه که ما گفتیم لا بأس به ترک اکرام العالم به قول مطلق با ظهور اکرم الفقیه در وجوب سازگار نیست، و به قول آی سیستانی عام ترخیصی را به مردم القا بکنیم و بعد بگوییم مرادمان عالم غیر فقیه هست، این موجب القاء مردم در مفسده مخالفت واقع میشه و این اولا نیست از نظر عرف از این که ما بیایم اکرم الفقیه را حمله بر استحباب بکنیم. اما در اینجا ممکنه ما بگیم که اگر روایت ابی بصیر و روایت حلبی باشند و مشکل دیگری نباشد، چون روایت ابی بصیر تغییر زده است مضیف الصلات را به بعد از رکوع، صحیح حلبی مطلقا فرموده است که یمزی فی صلاته، اینجا چاره ای جز این که بگیم یمزی فی صلاته اذا کان تذکره بعد ما رکع، چاره ای جز این نداریم، چون توجیه دیگری نداریم برای صحیح حلبی. و لذا ما هرچند در حمل مطلق بر مقید اشکال کردیم خیلی از موارد که این جمع ها عرفی نیست، اما ممکن است بگوییم که لولا مشکل معارضهای دیگر برای صحیحه حلبی و صحیحه ابی بصیر موثقه ابی بصیر، اگر ما همین دو روایت رو داشتیم چاره ای جز حمل مطلق بر مقید نداشتیم، چون توجیه دیگری نداریم برای صحیح حلبی. در اون مثال لا بأس به ترک اکرام العالم ممکن بود بگوییم که چرا شما ظهور اکرم الفقیه را در وجوب حفظ می کنید و تخصیص می زنید لا بأس به ترک اکرام العالم را، شاید لا بأس من شعب شود که ظهور اکرم الفقیه در وجوب هم بشود بر استحباب. اما در اینجا چه بکنیم؟ صحیح حلبی به طور مطلق میاد یمزی فی صلاته، موثقه ابی بصیر میگه ان رکع فلیمز فی صلاته، جز حمل مطلق بر مقید کار دیگری نمیتوانیم بکنیم. ولذا این اشکالی که برخی به ما کردن که شما که در حمل مطلق بر مقید سختگیر هستید و خیلی از این حمل ها را عرفی نمیدانید، به نظر شما بین صحیحه حلبی و موثقه ابی بصیر تعارض هست، جوابش اینه بله ما سختگیر هستیم در حمل مطلق بر مقید، اما در جایی که راه توجیه دیگری باشد مثل لا بأس به ترک اکرام العالم که منحصر نبود که ما اکرم الفقیر را مخصص قرار بدهیم نسبت به لابعثه به ترک اکرام العالم. به قول آقای سیستانی می توانستیم بگیم این لابعثه قرینه می شود که ظهور اکرم الفقیر در وجوب رفعیت بشود. اما اینجا چه بکنیم؟ اینجا صحیح حلبی میگه که فلیم زفی سلاته مطلقا فلیم
کبر هم به بر استحباب میشه در
مهم برای ما بارها عرض کردم مهم برای ما این است که ما دلیل پیدا کنیم بر این که تذکر نسیان تکبیرت الاحرام بعد رکوع مشکل ایجاد نمی کند، اما تذکر نسیان تکبیرت الاحرام قبل از رکوع نیاز به دلیل خاص نداریم که بگوییم موجب اعاده تکبیرت الاحرام می شود. خود عمومات اولیه کافی است. بین صحیح علوی و موثقه بصیر نسبت به تذکر نسیان تکبیرت الاحرام بعد از رکوع خب اینا متوافقینن، اما نسبت به ما قبل رکوع با هم تعارض مستقری ندارند که منشأ تساقط اینا بشود. مهم این است که منشأ تساقط اینا نمی شود. حال یا هم می کنیم صحیح علوی را بر این که مراد تذکر نسیان تکبیرت الاحرام بعد از رکوع است به قرینه موثق ابی بصیر، یا توقف می کنیم میگیم شاید مراد از فلی کبر در موثقه بصیر است که فقط تکبیر بگوید، نیاز به شروع استیناف نماز نیست. این مهم نیست که ما ندانیم چه بکنیم در رابطه با نسیان تکبیرت الاحرام و تذکر آن قبل از رکوع. قواعد اولیه موجب استیناف است. مهم نسیان تکبیرت الاحرام و تذکر بعد از رکوع است که ما میتونیم بر اساس موثقه ابی بصیر اگر طائفه اولا معارض نبود فتوا بدیم، بگیم تکبیرت الاحرام رو اگر فراموش کرد بعد از رفتن به رکوع ملتفت شد نمازش صحیح است، همونطور که آقای زنجانی فرمودن. مقصود اینه که این شبهه‌ای که به ما وارد میشه که به نظر شما که حمل مطلق بر مقید همه جا عرفی نیست بلکه اینها ممکن است با هم تعارض کنند، منشأ میشه صحیح علوی هم بشه معارض موثق ابی بصیر و موثق ابی بصیر حتی در داخل خودش هم معارض داشته باشد، در طائفه خودش هم معارض داشته باشد. جوابش اینه که ما حمل مطلق بر مقید رو مطلقا که نفی نکردیم، جایی که یک توجیه دیگری باشد مثل لا بأس به ترک اکرام العالم و اکرم الفقیه که دو توجیه بود، اما بالاخره بین صحیح علوی و موثق ابی بصیر تعارض مستقر نیست. آخرش این است که صحیح علوی رو هم میکنیم بر اینکه مراد نسیان تکبیرت الاحرام و تذکر آن بعد از رکوع است از باب حمل مطلق بر مقید، چون ما به طور کلی که حمل مطلق بر مقید را انکار نکردیم. این راجع به نسیان تکبیرت الاحرام. اما راجع به زیاده تکبیرت الاحرام، مشهور در زیاده تکبیرت الاحرام سهوًا عمدن قائل شدن به بطلان نماز و تعبیرشون اینه که تکبیرت الاحرام رکنه. و رکن ما تبطل الصلاة به زیادته او نقیصته. برای اینکه این بحث دنبال بشه ما سه فرض رو مطرح میکنیم. فرض اول اینه که از روی سهو و نسیان شخصی تکرار بکنه تکبیرت الاحرام را. فرض دوم اینه که قصد استیناف نماز داره، الله اکبر میگه رها میکنه این نماز را، ولی مبتل دیگری نمی آورد، پشت به قبله نمی کند، تکلم نمی کند، مجددا تکبیرت الاحرام میگوید به قصد شروع نماز جدید که مشهور گفتن اینجا هم تکبیره دوم مبطل نماز اول است و خودش هم صحیح نیست. تکبیره سوم می شود صحیح. به قول صاحب عروه شفعش باطل است، باطل و مبطل، وترش صحیح است. تکبیرت الاحرام اول صحیح، تکبیرت الاحرام دوم مبطلان للصلات و باطلان، تکبیرت الاحرام سوم صحیح است. و همینطور تکبیرت الاحرام چهارم باطلان و مبطلان، تکبیرت الاحرام پنجم صحیح است. فرض سوم قصد احتیاط. برخی الله اکبر میگه تفخیم نمی کنه، الله اکبر، بعد میخواد احتیاط کنه میگه الله اکبر به قصد احتیاط. آیا این تکبیرت الاحرام به قصد احتیاط مبطل نماز هست یا نیست؟ این سه فرضی است که باید بحث کنیم. قبل از این که ما راجع به این سه فرض بحث بکنیم، مطلبی رو از امام در کتاب خلل صفحه 215 نقل میکنم. ایشون فرمودن اصلا زیاده در تکبیرت الافتتاح محاله، چه عمدش چه سهوش. همانطور که زیاده در سلام مخرج محاله. شما سلام که دادید آخر نماز، از نماز خارج شدید دیگه، سلام بعدی زیاده فی الصلات نیست، چون از نماز شما با همون سلام اول خارج شدید. تکبیرت الافتتاح هم با همون تکبیره اول افتتاح شد نماز. تکبیره ثانیه دیگه مصداق تکبیرت الافتتاح نیست. چرا؟ برای اینکه شما اگر عالم عامد باشید ملتفتید که با اون تکبیره اولا افتتاح شد نماز، با این تکبیره ثانیه میخواهید افتتاح کنید مفتتح سابقا، این تحصیل حاصل است. اگر میگویید با نیت قطع، با نیت استیناف نماز باطل میشود، همین که من نیت کردم که تکبیرت الافتتاح اولم که ان لم یکن باشد نمازم باطل میشود، که منسوب به مشهور این است که نیت قطع مبطل نماز است، دیگر نماز شما باطل شد با این نیت قطع. تکبیرت الافتتاح دوم شما که زیاده فی الصلات نخواهد بود، چون نماز اولی که شروع کردید با تکبیرت الافتتاح اول با اون قصد قطع نماز و استیناف جدید آن باطل شد، اون نماز ملغا شد و این تکبیرت الافتتاح دوم دیگر زیاده فی الصلات نخواهد بود. شخص ساهی هم میتواند قصد کند تکبیرت الافتتاح را، اما دیگر تکبیره افتتاح نمی شود. یک بار تکبیرت الافتتاح شما گفتید نماز با آن افتتاح شد، سهو می کنید بار دیگر الله اکبر می گویید به قصد تکبیرت الافتتاح، مثل این می ماند که شما کلید را داخل قفل در انداختید، در را باز کردید، بار دوم از روی حواس پرتی باز کلید را داخل قفل می اندازید. این که دیگر کلید باز کردن در نیست، در باز شد. بله کلید انداختید به قصد باز کردن در، اما واقعا این کلید باز کردن در نیست. تکبیرت الافتتاح یعنی تکبیری که باز می کند نماز را، افتتاح می کند نماز را. اگر می خواهید بحث کنید، بحث کنید که زیاده تکبیر به قصد تکبیرت الافتتاح مبتل است یا مبتل نیست. تکبیری که واقعا تکبیرت الافتتاح نیست، تکبیرت الاحرام نیست، ولیکن شما قصد می کنید تکبیرت الاحرام و تکبیرت الافتتاح را در حال نسیان، و الا عامد که آن را هم نمی تواند قصد بکند. شخص متعمد قصد هم نمی تواند بکند که من می خواهم تکبیرت الافتتاح مجدد بگویم. بله، شخص صاحی قصد می تواند بکند تکبیرت الافتتاح را، چون فهم می کند تا حالا نگفته است. اینجا می توانید بحث کنید که تکبیره به قصد افتتاح از روی سهو مبطل نماز هست یا نیست. خب حالا این فرمایش امام دقت خوبی است، ولی چون تکبیرت الافتتاح و تکبیرت الاحرام عنوان قصدیه و حسب مرتکز متشرع انشاء قوامش به تحقق منشاء در خارج نیست. شما در بحث حج روایاتی میبینید میفهمن قصد کن احرام حج افراد را ونول فسخ، و در تصمیمت این باشد که عدول کنی به عمره تمتع. قصد یک مرکب به این هست که انسان بخواهد تا آخر این حج افراد را به جا بیاورد. شما میگویید میروم طواف میکنم سعی میکنم بعد عدول میکنم به عمره تمتع، این چه قصد و اراده اتیان حج افراد است؟ شما اراده اتیان حج افراد دارید؟ ابدا. این صرفا یک انشاء عنوانه، انشاء عنوانه. شما در عقد صلح گاهی میاید به طرف میگید تصالحنا، اونم میگه کلا، چون میبینه به نفع شماست این تصالح. شما خواهش میکنی تو رو به حرمت نون و نمکی که با هم خوردی قبول کنه از ما، تصالحنا به رجا این که او بگه قبل تو، ولی میدانی تا او قبل تو نگه اصلا عنوان تصالح که فعل بین الاثنین موجود نمیشه. پس چجور میگی تصالحنا؟ چجوری اگر او بخواد قبول کنه قبول میکنه تصالح شما را؟ تصالح ولو به حمل شایع قوامش به این است که دو نفر با هم تصالح کنن، اما انشاء این عنوان توسط یک نفر هم ممکن است. تصالح فعل بین الاثنینه. آقا تصالح تو مثل اینکه شما میگی تضارب تو، تفاعل تو، یعنی چه؟ فعل بین الاثنین باید انتصاب بدی به دو نفر. تصالحنا مثال دیگری بزنم، قوام قرض عرفاً به قبضه. شما قرارداد می نویسید امضا می کنید به عنوان مقترض، بانگم به عنوان مقرض 10 میلیون تومان وام کشاورزی، وام دامداری، هنوز پول رو تحویل نگرفتید، برید تو خیابون بگید 10 میلیون از بانک قرض گرفتم. تا پول دستت نیومده نمیگی قرض گرفتم. قرض گرفتن به این است که پول در اختیار تو قرار بگیره، ولذا تا پول رو طرف به شما نده سعی نیست او بگه من به فلانی قرض دادم یا شما بگید من از فلانی قرض گرفتم. پس تو قرارداد چرا می نوشتید قرض می دهد بانک، وام دهنده بانک، وام گیرنده آقای فلان، امضا می کردید؟ اینا چی بود؟ اینا انشاء عنوان قرض بود، انشاء عنوان قرض بود، اما واقع قرض لم يتحقق الا بعد القبض. در اینجا هم انشاء عنوان تکبیرت الافتتاح است، انشاء عنوان تکبیرت الاحرام است. ولو شما بفرمایید که من میدانم که واقع آن محقق نمی شود، مثل مثال ها رو زیادتر می کنیم در بیع فضولی. فضولی چطور بیع می کنه؟ ملک تو که حاضر کتاب، میداند که او مالک این کتاب نشد، انشاء عنوان ملکیته. ولو خود این فضولی هم میداند تا اصیل عجز تو نگوید مشتری مالک نمیشود. اینا انشاء عنوانه. و چه بسا این فضولی میداند که اصیل اجازه نخواهد کرد، ولی انشاء عنوان میکنه رو متامعی، مشکلی ندارد. ما مشکلی نمیبینیم انشاء عنوان، ولو بداند که بالحمل شای این عنوان محقق نمیشود، یا اگر محقق بشود تحت شرایط خاصی محقق میشود، چه اشکالی دارد؟ چه اشکالی دارد؟ انشاء عنوان دیگه. حالا آقای زنجانی میفرمودن در بعضی از روایات هست، منم دیدم، حالا ایشون توجیه میکنن اون روایات، که شخصی میدونه 10 روز نمیتونه تو مکه بمونه، ولی امام میفرمان که نیت اقامه 8 ایام بکن، نماز 4 رکعتی بخون. من که میدونم نمیتونم بمونم 10 روز تو مکه، میخوام برم عرفات. انو المقام 8 ایام و اتم. ایشون توجیهشون همین بود، میگن عنوان انشائی باشه، خود عنوان نیت و اقامت 8 ایام، اراده اقامه 8 ایام خارجن معنا نشه، انشاء اقامه 8 ایام بشند، ولو با علم به خلاف. ایشان اینجور توضیح میکردن. حالا اون بحث صلات مسافر بمانه. هر کجا که شارع به ما اجازه داده دیگه، ولی شارع باید اجازه بده. عجیبه. در این مثال نماز تمام در مکه و امثال آن، شاید شارع اجازه داده که انشاء نیت اقامه 8 ایام بخون، نماز تمام بخون، چه میدونی؟ حالا ایشون اینجور میفرمود، ما عرض کردم بحث صلات مسافر نمی کنیم، مثال از ایشون زدیم. خب حالا بیاییم بحث کنیم از این فروض، با توجه به فرمایش امام هم بحث میکنیم که حق ایشون هم ادا بشه. عنوان تکبیرت الاحرام عنوان قصدی است، قصد میکند عنوان تکبیرت الاحرام را، ولو میداند که واقع تکبیرت الافتتاح، اونی که شارع آن را تکبیرت الافتتاح بداند، محقق نمیشود. این عنوان را انشاء می کند اصلا برای که ابطال کند نماز قبلیش را، و با خود اینم که افتتاح نمی شود نماز جدید، کارش هم لغو نیست. حالا
ما
عنوان قصدی رو
یه توضیحی رو
کنیم
توضیحی
حالا گیر ندید به تسالو ما عرضمونه که انشاء عنوان لزوماً به معنی تحقق واقع این عنوان در خارج نیست. اگر عنوان قصدید قصد میکنم تحقق این عنوان رو، فعلا قصد میکنم تحقق این عنوان رو، بعد میخوام عدول کنم مثلا از این عنوان، یا اصلا میدانم این عنوان شرعاً محقق نمیشود، مشکلی ندارم. عنوان قصدی عنوان انشائی است دیگه.
قصدی یعنی که یک عنوانی است که اوغلا میگن قصد عنوانم باید داشته باشه تا عنوان معطر بشه، نه اینکه انشاء بکنی عنوان رو. اگر قفلت داشته باشی از تعظیم بلند شدن تو، تعظیم نیست، باید بلند میشی و قصدم داشته باشی بلند شدن.
حالا بحث اینه که در عنوان انشائی چه بسا این عنوان محقق میشه، ولو با علم به این که این عنوان به حمل شایع محقق نخواهد شد، ولی عنوان من انشاء عنوان کردم، انشاء عنوان کردم. مثلا عرض کردم به فضولی چیه؟ یه ملک تو که هازل کتاب و هب تو که هازل که ملک تو که هازل کتاب، با این که میداند که نه در عرف و نه در شرع مشتری فعلا مالک این کتاب نمیشود. من از شما یک سوالی میکنم، مگر این فضولی عقلش رو از دست داده است؟ مگر او مشرع است که در برابر خدا و عرف دکان باز کند بگوید من در اعتبار خودم تو را مالک میدانم، کاری به شارع و عرف ندارم؟ از خود این فضولی هم بپرسند، همین فضولی که گفت به این مشتری، به این شخص ملک تو که حاضر کتاب، بگویند که آیا اون مجاز است که این کتاب را بردارد ببرد؟ میگوید نه خیر، اون که هنوز مالک نشده است، من انشاء کردم عنوان مالک شدن او را، اما اون هنوز مالک نشده است. من که بیدین نیستم، من که مشرع نیستم، فضولی هستم دیگر، بدعت گذار که نیستم، او هنوز مالک نشده است.
فضولی تملیک شرعی رو که انشاء نمی‌کنه، تملیک خودش.
آخر شما فرمودید در اعتبار فضولی او مالک است، میگم در اعتبار فضولی هم او مالک نیست.
من عرض کردم مالک شرع
در اعتبار فضولی،
من اعتبار ملکیت برای تو،
یعنی انشاء عنوان،
یعنی خودش هم
این که میگویید یعنی انشاء عنوان ملکیت. ولو من فضولی میگویم شما هنوز مالک نشدید.
اینجا چون یه فضولی دنبال یک مقصودی است که میخواد رو بول بزنه، این انشاء اعتبار قصد،
یا مقدمه چینی میکند برای این که مالک دلش بسوزد و اجازه کند.
بله، حالا یه قصدی داره، ولی تو عنوان قصدی که میداند حاصل نمیشه، شما چطور میفهمید که قصد میکنه وای که میدونه حاصل نمیشه؟
یک هدف دیگری را دنبال میکند این شخص، از همین تکبیرت، قصد تکبیرت الافتتاح، و آن این است که میخواهد نماز قبلیش باطل بشود. عنوان تکبیرت الافتتاح را انشاء میکند، هدف دیگری دارد غیر از شروع در نماز جدید. خب راجع به این سه فرض، اول از فرض اول شروع کنیم، نسیانه تکبیر، نسیان منشأ زیاده تکبیرت الاحرام بشود. یعنی چه؟ یعنی من میخواهم نماز صبح بخوانم، فکر کردم تکبیرت الاحرام نگفتم، یا شک کردم تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، مجددن گفتم الله اکبر، کسی اونجا بود گفت چرا دوبار تکبیرت الاحرام گفتی؟ حال یا فراموش کردم یا شک کردم، و به خاطر شکم حکم ظاهری هم این بود که تکبیرت الاحرام بگویم، تکبیرت الاحرام گفتم، بعد معلوم شد که این تکبیر دوم است. این تکبیر دوم حکمش چیست؟ مشهور میگن این موجب بطلان نماز است. چرا؟ برای اینکه تکبیرت الاحرام رکنه، زیاده رکن مثل نقیصه رکن مبتله. مرحوم آقای خویی فرموده که رکن اونیست که نقیصش مبتله، ستون رکن خانه است، نقیصش موجب انهدام خانه است. اما به جای یک ستون دو ستون بزنیم فوقش زائد بر نقشه مهندس است، اما این سبب بطلان عمل ما میشه. این طور نیست که رکن لزوماً زیاده اش هم مبتل باشد. ما تابع دلیلیم. حدیث لا تعاد زیاده تکبیرت الاحرام رو در عقد مستثنا منه خودش قرار داده است، چون داخله در عقد مستثنا نیست. لا تعاد الصلاة الا من خمس: الوقت، القبله، الطهور، الرکوع، السجود. زیاده تکبیرت الاحرام داخل در این خمسه مستثنات نیست. نقیصه تکبیرت الاحرام او منشأ میشد شخص اصلا وارد نماز نشه، داخل در نماز نشه، موضوع حدیث لا تعاد در حقش موجود نمیشد، ولذا گفتیم حدیث لا تعاد شامل او نمیشه. اما زیاده تکبیرت الاحرام نسیانا مشمول حدیث لا تعاده. با همون اولی وارد نماز شدی دیگه. مثل حدث در اثنای نماز میشه دیگه، مبطل نماز. حالا میخواییم فوقش مبطله، اما داخل در نماز شدی. حدث اگه باشه مبطله، قهقهه باشه سهواً مبطل نیست. میخواییم ببینیم تکبیرت الاحرام بار دوم مبطل هست یا نیست. حدیث لا تعاد میگوید مبطل نیست. خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی زیاده سهویه رکوع رو داخل در عقد مستثنا میدونه. یعنی عقد مستثنا میگه اعم است از زیاده و نقیصه، اما در مورد اون خمسه، نقیصه رکوع یا زیاده رکوع داخل در عقد مستثنا است، اما زیاده تکبیرت الاحرام داخل در عقد مستثنا نیست. امام قدس سره در کتاب الخلل فرمودن که آقا ما برای اینکه زیاده تکبیرت الاحرام مبطل نماز نباشه باید بریم سراغ این مطلب که زیاده در ارکان، چه رکوع، چه سجود، چه تکبیرت الاحرام، داخل در سنت تا از سنت لا تنقض الفریضه شاملش بشه، یا داخل در فریضه است. اینو باید حل کنیم. و اگر ثابت کردیم به خاطر این که نهی از زیاده رکوع، سجود، تکبیرت الاحرام در قرآن نیامده، در روایات آمده، در روایات داریم ان السجود زیادت فی المکتوبه یا من زاد فعلیه لعاده، در قرآن که نیامده. چون در قرآن نیامده پس اخلال از حیث زیادی ارکان میشه اخلال به سنت، از سنت لا تنقض الفریضه، ولذا زیاده رکوع هم سهوا مبطل نیست، فضلا از زیاده تکبیرت الاحرام سهوا. بله نص خاص اگر بیاد، کما اینکه امام استثارشونه که نص خاص داریم که زیاده رکوع مبتله، اون میشه مخصص حدیث از سنت لا تنقض الفریضه. آی سیستانی هم این مطلب رو تأیید کردن، فرمودن بعد از این که ثابت شد تکبیرت الاحرام مثل رکوع و سجود ذاتش فریضه است، ان الله فرض التوجه، پس باید ما راجع به زیاده فریضه یک قضاوت کلی بکنیم. چه فرق میکنه زیاده تکبیرت الاحرام زیاده فریضه است، زیاده رکوع هم زیاده فریضه است؟ چطور شما آلخویی میگه زیاده رکوع سهواً مبطله، ولی زیاده تکبیرت الاحرام که اینم زیاده فریضه است سهواً مبطل نیست؟ تنها راه اینه که بگید زیاده در ارکان مطلقا، چه رکوع چه سجود چه تکبیرت الاحرام، مصداق اخلال به سنته. زیاده رکوع هم اخلال به سنته، از سنت لا تنقض الفریضه. این که بیایید تفصیل بدید بگید زیاده رکوع داخل عقد مستثناست، زیاده تکبیرت الاحرام داخل در عقد مستثنا هست، این درست نیست. تأمل بفرمایید ببینیم این اشکال با خویی وارده یا نه. چی؟ میرسه زیاده عمدی سجود میشه.